اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در روایت قبلی مرحوم شیخ به اسناده عن الحسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد عن علی عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه السبيل قال يخرج ويمشي ان لم يكن عنده. که اینجا ما دیروز معنا کردیم يخرج ويمشي ان لم يكن عنده مالون. آقای صالحی گفتن که يخرج ويمشي ان لم يكن عنده البيت، یعنی بعید باشه، اگر قریب باشه این مسئله دربارش نیست، نسبت به بعیده. حالا اگر ارزم به حضورتون که این معنا نقل کردن الان برای من که مرحوم فیض کاشانی در وافی فرمودید دیگه، مرحوم فیض در وافی ایشون روایت رو که ذکر میکنن در اینجا میفرماین فی بعض نسخ ان لم یکن اندهو راکبه، اونجا اینه. حالا ما اگر این معنا رو داشته باشیم و این ظهور به این صورت قوی باشه، بعداً در وجوه حملی که داریم صحبت می‌کنیم و تفاوت بین قریب و بعید، این می‌تونه وجه روایی پیدا بکنه، مخصوصاً با توجه به اینکه روایت رو ما موثقه دانستیم، این می‌توانه نسبت به قریب و بعید و تفسیری که اینجا میشه داد مؤثر واقع بشه. به هر حال این مطلبی بود راجع به روایت قبلی. روایت بعد منها ما رواه شیخ به اسنادهی عن موسی بن القاسم بن معاویه بن وهب عن صفان عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم قال قلت لابی جعفر. اینجا قبل از اینکه وارد روایت بشیم، چون این مسئله است برامون بعدن، جناب صاحب وسائل این روایت ما از وسائل نقل میکنه، جناب صاحب وسائل روایت رو از شیخ نقل میکنه و از شیخ در تهذیب هم نقل میکنه. در تهذیب اینجور نیست، در تهذیب هست ما رواه و شیخ به اسنادهی عن موسی بن القاسم عن معاویه بن وهب عن صفان. اونی که صاحب وسائل نقل کرده ما رواه و شیخ به اسنادهی عن موسی بن القاسم ابن معاویه ابن وهب. موسی بن القاسم عن معاویه ابن وهب نیست، موسی بن قاسم ابن معاویه ابن وهب. این اختلاف وجود داره که بعداً میگیم این خیلی کارسازه برامون و حرف داریم اینجا. حالا مرحوم صاحب وسائل اینجور نقل فرمودن عن صفان عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم قال قلت لابی جعفر صلوات الله و سلامه علی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا قال یکون له ما یحج به. آیه رو خدمت حضرت ارائه میدن، معنا میخوان دیگه، وقتی آیه رو میخونن معناش رو میخوان، مراد رو میخوان، تفسیر رو میخوان. تفسیری هم که در اینجا هست، خب لله علی الناس حج البیت که وضوح داره، این که دیگه معنا نداره. من استطاع الیه سبیلاست که مورد سؤاله. امام فرمودن این یعنی یکون و لهو ما یحج و بهو، مقداری که باش بتونه حج رو انجام بده داشته باشه. قلتو فَإِنْ عَرَضَ عَلَيْهِ الْحَجْ فَاسْتَحْيَا. اگر حج بهش عرضه شد، یعنی مثلا این رفقاش داشتن حج می‌رفتن، آمدن پیش این که تو بیا با ما بریم، یعنی خرجش رو میدن، تو بیا بساط ما درست شده، مجموعمون درسته، تو هم بیا بریم. فَاسْتَحْيَا، خجالت کشید نرفت باشون. این بذل دیگه که حالا بعدن میگیم، بذل یعنی خود من امکاناتی که موجب استطاعت باشه ندارم، اما دیگری در اختیار من قرار میده این امکانات رو برای رفتن حج. بذل اینه، پول نیست فقط که با آدم بدن، بذل مطلقه. ولذا عرضه ایم که در اینجا افراد کردن فا این عرض علیه الحج، به قول معروف اینجا معلوم هم عرض علیه الحج، حج رو بهش عرضه کردن، دوستانش میخواستن برن. فستحیا. این خجالت کشید نرفت، قبول نکرد. مثلا قال، سوال میکنه از امام. امام میفرماید هو ممن یستطیع الحج، این آدمی که حج بهش عرضه شده این مستطیع شد. مستطیع شد یعنی متمکن از حج شد. الحج واجب عند الاستطاعه، استطاعت یعنی تمکن از اداء حج. وقتی کسانی پیدا شدن که در اختیار من اون امکانات رو میگذارن، خب من مستطیع میشم. امام میفرماین هو ممن یستطیع الحج ولم یستحیی، خجالتم نکشه ولو علا حمار اجدعن ابتر، ولو روی چهار پایی باشه اجدع، بینی بریده است به اصطلاح میگن، ابتر هم دم بریده ناقص، حتی روی حیوان ناقصی هم باشه. یا امروز ارزم به حضورتون که هواپیمای توپولوف باشه مثلا، این چیز ناقصمون این میشه دیگه، مثلا اگر بخوان ببرن. خب امام در اینجا چی میخوان بفرمایند؟ هو ممن یستطیع الحج ولم یستحیی ولو علی حمار اجدعن ابتر، یعنی همچین که به این آدم حج عرضه شد، تمکن از اتیان به حج براش فراهم شد، این مستطیعه. این حق خجالت کشیدن نداره، حق نداره خجالت بکشه، خجالت نداره، برو همراهشون. حتی اگر این عرضه‌ای که اونها دارن عرضه درجه بالا نیست، یعنی مثلا در اون روزگار این نیست که حالا خودشون سوار الاغ میشن میرن مثلا، یا سوار شتر میشن اسب برا تو بیارن، نه تو هم با شتر مثل خودشون میبرن، یا نه حتی علا حمار اجدعن ابتر یعنی مرکب ناقص، یعنی حتی در معیت اونها، در عرضه اونها، وسیله‌ای که در اختیار تو میگذارن وسیله ناقص هم باشه بازم برو. این فرمایش امام، این ظاهره. قال، بله، فا این کان، بعد امام میفرمایند فا این کان یستطیع ان یمشی بعضن و یرکب بعضن فلیفعل، حتی این تأکید یعنی این بالاتره. امام میفرمایند اگر رسیدن به حج به این صورت باشه که یه مقدار پیاده بره یک مقدار سواره، بازم بره. حالا دنباله مطلب بالاست، یعنی عرضه که بشد این همراه اونا را افتاد، بعضیش پیاده باشه بعضیش سواره، بازم بره، استطاعت داره، این رو امام میخواد بفرماید. یا نه مطلب جدیدیست با قال جدا شده. قال قبلا میفرماید هو ممن یستطیع الحج ولم یستحیی ولو علی حمار اجدعن ابتر. بعد قال فإن کان یستطیع ان یمشی بعضن و یرکب بعضن فلیفعل، که چون قبلا از امام صلوات الله و سلامه علیه از تفسیر آیه پرسیدن من استطاع علیه السبیلا، یمکن بگیم این جمله آخری تفسیر مستقیم هست نسبت به اون استطاعتی که اول مورد سوال واقع شده، که اگر استطاعت به معنای تمکن از انجام حج و رسیدن به مکه باشه ولو به رکوب بعضن و معشی بعضن، این رو انجام بده، این استطاعت محققه. این دوتا احتمال در اینجا هست. خب این روایت ارزم بزرگ روایت رو داریم، حالا در دلالتش باز الان وارد نشیم چون بعد وارد میشیم و بحث میکنیم. روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه، همین روایت رو در کتاب توحید، عن ابیه و محمد ابن موسى ابن المتوکل، عن سعد ابن عبدالله و عبدالله ابن جعفر جمیعا، عن احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسن ابن محبوب، عن العلاء ابن رزین نقل کرده، که علاء هم از محمد ابن مسلم روایت رو نقل میکنه. اونجا چیزی که داره قال سألت و ابا عبدالله علیه السلام، در این نقل صدوق همین مثل این روایته، یه اضافه داره قلت و فمن عرض علیه فستحیا قال هو ممن یستطیع، اگر حج بهش عرض بشه و این رو خجالت قبول نکنه این مستطیع حجه. خب مستطیع حج که باشه احکامی داره میدونید، بعدن هم میگیم. من الان تا استطاعت پیدا نکردم، اون شرایط استطاعت باید برام مهیا باشه. اما اگر استطاعت پیدا کردم، یعنی تمکن از رفتن حج داشتم و نرفتم، این حج میاد به گردن من. اینجا فتواها یه قدری سخته. اینجا میگن به هر جون کندنی هست این بعدن باید بره، که بعضی حالا همین روایت رو علی حمار اجدع و ابتر رو حمله بر این میکنن. یعنی البته حالا خلاف ظاهر روایت، از جمله کسانی که اینجور معنا کردن مرحوم آقای خویسی که حالا بعدن عرض میکنیم، که ایشون میفرماید این روایت خب این که معنا نداره، من به عرضه شده نمیخواستم قبول بکنم. حالا خود ایشان میفرمایند که وقتی حج عرضه شد به کسی که بیاید ببریمش، یه وقت مخالف با حیثیتش نیست. یه وقت آدم میخوان حج ببرن، 10 تا کار دیگه از آدم بکشن، به قول معروف منتی زر آدم بگذارن، یه چیزیه نمیخواد قبول بکنه، یا نه ذلت براش میخواد بره، خب نه این واجب نمیشه. اما اگر این مشکلات رو نداره و حج عرضه میشه، فستحیا، این رو خجالت، یعنی روش نشود به قول معروف، آقای خویی میخوان بفرماین که این حج برش مستقر شده. سؤالی که میکنن از امام نسبت به کسی است که حج برش مستقر شده به قرینه استحیا، به صیغه ماضی در اینجا گفته شده. ولذا اینکه امام میفرماید هو ممن یستتی ولو علی حمار اجدع ابتر، که اینجور باید بره، از قبیل همین جهته که آدمی است که استطاعت برش مستقر شد اما نرفت، تخلف کرد، حالا که تخلف کرده به هر قیمتی خودش رو باید برسانه. این معنی رو در اینجا آمدن و فرمودن، خلاف ظاهر روایت، حالا بعدا میگیم. اما از وجوه حمله بالاخره ما در این روایات باید یه ملاحظه‌ای بکنیم، یه خاطر خرجی باید اینجا به خرج بدیم، چون این اطلاقش قابل اخذ نیست. حالا جهت سند رو ما بحث میکنیم. اینجا روایت رو آقایونی که اهل دقت هستن در حدیث توجه کنن که مرحوم صاحب وسائل روایت رو تقطیع فرموده، صدر روایت را تا یکون و لهو ما یحج به، اون قاله بعد از آیه شریفه استطاعت چیه، اینجا رو در باب 8 از ابواب وجوب حج نقل کرده، این تیکه رو حدیث اول، ذیلش رو قلت و فإن عرض علیه الحج فاستحیا قال هو ممن یستطیع الحج، این ذیل رو در باب 10 از ابواب وجوب حج ذکر کرده، یکیش در باب 8، یکیش در باب 10 حدیث اول. این تقطیع در وسائل اینجا صورت گرفته. در خود تهذیب که به اصطلاح مرجع هست برای این حدیث، در روایات همش در همون عرضم بزرگتون که ابواب وجوب حج آمده، جهت دلالت واضح بحث میکنیم. اما ظهوری که ظهور بدوی که در اینجا در روایت هست، همون جور که عرض کردیم، این است که اگر میتواند، یعنی به قول معروف یتحقق التمکن من الحج، به امکان رسیدن به مکه به حج، ولو نصفی سواره نصفی پیاده مثلا، ولو به این که همراه دیگران را بیفته بره، بهش گفتن بیا با ما بریم تعارفی کردن، اینم قبول بکنه، استطاعت محققه. این ظهور روایت در این حده. از نظر سند شیخ روایت رو نقل می‌فرماید از موسی بن القاسم. موسی بن القاسم، اسناد شیخ به جناب موسی بن قاسم در مشیخه تهذیب صحیح گیری نداره. خود موسی بن قاسم ابن معاویه ابن وهب اجلی هم نجاشی میفرماید ثقتون ثقتون با تأکید. شیخ هم در رجالش ایشون رو توثیق کرده، علامه هم توثیق میکنه. ایشون طبقه ششمی است، موسی بن قاسم طبقه ششمی است. طبق نقل تهذیب و خوبه رواه عن معاویه ابن وهب، چون در تهذیب داریم موسی بن قاسم عن معاویه ابن وهب، معاویه ابن وهب جد موسی بن قاسمه، بابا بزرگشه، و روایت هم موسی بن قاسم از معاویه ابن وهب بازم نقل کرده، مکرر داره، حتی در بعضی از به اصطلاح حالا یادم نیست اینجا داریم، بعدن ذکر میکنم، بعضی از جاها هم صاحبان کتب ما فرمودن این معنا رو که موسی بن القاسم عن جده معاویه ابن وهب، اینم داریم به اصطلاح، این نقص اینجوری نداره. معاویه ابن وهب اجلی هم ازم بزرگتون که مرحوم نجاشی ایشون رو توثیق میکنه، علامه توثیق میکنه، ایشون از روات حضرت صادق و بعد هم حضرت کاظم هست، طبقه پنجمه. درست شد؟ تا اینجا گیر نداره. گیر از اینجا پیدا میشه که معاویه ابن وهب نقل میکنه روایت رو از صفان ابن یحیی، از صفان، صفان داره در تحریر. اگر مراد جناب شیخ رضوان الله علیه که روایت رو در اینجا میفرمایند از صفان، صفان ابن یحیی است، که باید اینجور باشه، چون صفان به طور مطلق حمل می شود به صفان ابن صفان ابن یحیی، بلا صفان ابن مهران هم داریم، این دل اطلاق صفان حمل می شود به صفان ابن یحیی، و اینجا به قرینه علا ابن رزین و به قرینه عرضم به حضورتون که موسی بن القاسم که حالا بعدن ثابت بکنیم، اینجا باید صفان ابن یحیی معروف باشه که از اصحاب اجماع شیخ طوسی در عده است. گیری که وجود داره، صفان کلامی در وثاقتش نیست، اوثق و اهل زمانه، اما صفان طبقه ششمه. روایت معاویه ابن وهب از صفان ابن یحیی در کتب ما معهود نیست. معاویه ابن وهب طبقه پنجمه در ردیف اصحاب حضرت صادق و حضرت کاظم. صفان ابن یحیی طبقه ششمه از اصحاب علی ابن موسی رضا هست، ولو جزء موسی ابن جعفر رو هم درد کرده. چجور ممکنه طبقه پنجمی از طبقه ششمی روایت نقل بکنه؟ صحابی امام صادق روایت نقل بکنه از صحابی امام رضا، این ممکن نیست. از اون طرف هم صفوانی که از علا ابن رزین روایت نقل کنه، همین صفوان ابن یحیاست، چون کتب علا ابن رزین رو یکی از روات اصلی صفوان ابن یحیاست. و لذا مرحوم آقای بروجردی در طبقات تهذیب وقتی اینجا میرسن، چون تهذیب دیگه، ان معاویه ابن وهب، ان صفان، یه کلمه دارن، ایشون میفرماین فی هذا العد وهم، عد یعنی اینجا صفان ابن یحیی را ممن روا عنه معاویه ابن وهب قرار بدیم در این عد، این وهمه، این گیر داره. یک مسئله ای که اینجا هست این است که در چیزی که الان ما داریم در سند ارزم بزرگتون که روایت که همین معناست، به اصطلاح قاسم ابن محمد بود، بله، موسی بن القاسم عن معاویه ابن وهب عن صفان، این اشکال وجود داره. مرحوم صاحب وسائل وقتی آمده این روایت رو نقل کنه، که توجه بفرمایید چقدر عرضم به حضورتون که آدمای دقیقی هم بودن در این حال، صاحب وسائل آمده همون کتاب اربعه رو جمع کرده با یه سری کتاب‌های اضافه دیگه، وقتی اینجا آمده این روایت رو از تهذیب نقل کنه، حالا یا دیده در تهذیب اینجوره موسی بن القاسم عن معاویه ابن وهب عن صفان، دیده غلطه، نمیشود که معاویه ابن وهب از صفان روایت نقل بکنه. ولذا آمده چه کرده؟ آمده تصریح کرده اینجا موسی بن القاسم ابن معاویه ابن وهب، این خوبه. اگر موسی بن قاسم ابن معاویه ابن وهب بشه، موسی بن القاسم از روات صفوانه، یعنی زیاد داریم مکرر در موارد مختلف، و اینم خیلی طبیعیه چون هر دو طبقه ششم میشن، عرضم به حضورتون که و ایشون از صفوان ابن یحیی روایات زیاد و مکرری نقل کرده، ولذا صاحب وسائل آمده اینجا این رو اشتباه دیده در تحصیب تصحیحش کرده. این یه مطلب، یه احتمال. احتمال دوم این است که مرحوم صاحب وسائل اون نسخه‌ای که از تهذیب در دستش بوده غیر از نسخه‌ای که از تهذیب بعداً چاپ شده و الان در دست ماست. حتی شیخ هم اشتباه نکرده، شیخ طوسی، یعنی در نسخه اصلی تهذیب باز بوده ان معاویه ابن ان موسی بن القاسم ان معاویه ابن وهب ان صفوان، این نبوده در نسخه اصلی، بلکه در نسخه اصلی این بوده موسی بن القاسم ابن معاویه ابن وهب. اینجا ولو غیر مرسومه که پدر شخصو بگن، جدش هم بگن، جد اعلاش هم بگن به اصطلاح، اما حالا اینجا ذکر شده، ولذا نسخه اصلی تهذیب اینجور بوده و صاحب وسائل از نسخه خودش نقل کرده. نسخه تهذیبی که بعداً چاپ شده مقابله شده الان در دست ماست غلطه. پس سند روایت اگر قابل تصحیح باشه به این صورت که همون جور که صاحب وسائل یا تصحیح کرده و مصححاً برای ما نقل کرده، یا صاحب وسائل از نسخه خودش نقل کرده و نسخه خودش اصح از نسخه ایست که الان پیش ما هست، اون وقت مشکل حل میشه. و در اینجا عرضم به حضورتون که معاویه ابن وهب ابن صفوان، در اینجا مطلبی که هست، ظاهرا نقل وسائل ترجیح داره بر نقلی که الان ما از شیخ داریم. یعنی ما در مقام مقایسه اگر وسائل رو کنارمون بگذاریم و تهذیب رو کنارمون بگذاریم، چون نسخه وسائل پیش ما نیست، ما نسخه وسائل رو نداریم که ایشون از کجا آورده. یه وقتی هم دقت می‌کردید در این نسخه هایی که تهذیب رو وقتی که خورد می‌کردن، حالا نسخ تهذیب اون چاپای سنگی تقریبا 5 تا 6 تا چاپ داره، چاپ هند داره، چاپ ایران داره، چاپ عراق و نجف داره، اما بعد که خورد می‌کردن یه قدری با این نسخه های متعدد منطبق کردن. اون نسخه‌ای که صاحب وسائل بعضی نکات ازش نقل می‌کنه متأسفانه موجود نیست در دستمون. حالا کجا رفته، هست نیست، چه جوریه، در دست ما نیست. ما در اینجا اجتهادن مجبوریم بیایم و ترجیح بدیم نقل مرحوم صاحب وسائل رو. چرا؟ برای اینکه در اینجا هیچ توجیهی برای روایت معاویه ابن وهب از صفوان نداریم، حتی یک مورد هم اینجوری سند نداریم، فقط همینجاست و این مطلب رو فقط ما نمی‌گیم، این مطلب حالا ما اشاره بهش بکنیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در همین جا، یعنی در فقهشون، نه در معجم و رجال الحدیث، می‌فرمایند و ما فی التهذیب المطبوع فی سند هذه الروایه من قوله ان موسی بن القاسم ان معاویه ابن وهب غلطون. خب ایشون قرص میگن غلطه، هیچ ترجیع برجیع و این حرفا نیست، میگن غلطون. بالاخره ایشون هم اهل حدیث، هم رجالی، هم فقیه، این تشخیصشونه. و صحیح ایشون می‌فرمایند ان موسی بن القاسم ابن معاویه ابن وهب کما فی الوسائل، همونجور که نقل والوجه فیه. این که ما به این قرصی میگیم او غلطه و این صحیحه، ان موسی بن القاسم و این روا عن جده معاویه ابن وهب فی غیر مورد من التهذیبین، زیاد داره. و فل کافی ایزن، بل فل اخیر، یعنی کافی ات تصریح به جدهی حیث قال ها کذا موسی بن القاسم ان جدهی معاویه ابن وهب کما قد روا همین آقای موسی بن القاسم ان صفوان ایزن کثیرن، الا ان روایت معاویه ابن وهب ان صفوان غیر معهوده، بل لم یوجد لهو ولا روایت واحده انه فی شیء من الکتب الاربعه، ما نداریم همچین چیزی. ولا بد ان یکون ذلک لاختلاف طبقه، فان معاویه من اصحاب صادق علیه السلام و صفوان من اصحاب موسی بن جعفر و رضا و الجواد علیه السلام، فتبعد جدن روایت و مثلهی ان مثل کما لا یخفا، اما روایت موسی بن القاسم ان صفان ففی غایت الکثره. خب اینجا در آخر کلام می فرماین تبعد، استبعاد می کنن، اما در اول کلام غلط و صحیح می فرماین. این هست در اینجا در کلام ایشون، و همونجور که دقت کردید خود ایشون هم می فرماین اما روایت موسی بن القاسم ان صفان ففی غایت الکثره کما سمعت و علیه فیطمئن ان نسخه تهذیب الدارجه مغلوطه و ان صحیح هي النسخه التي نقل عنها صاحب الوسائل. خب این فرمایش ایشون متینه، این فرمایش درسته، منتها این نکته رو ما عرض بکنیم، این حالا به قول معروف نه از باب نقاش در کلام ایشونه، وچی که ایشون ذکر می‌فرمایند وچی اجتهادی است، یعنی اجتهادن دارن تصحیح میکنن نسخه تهذیب را، اجتهادن. در نسخه شناسی اجتهاد ممکنه دخل داشته باشه، خیلی از اوقات مثلا در شعر حافظ هم اونایی که تصحیح میکنن میان اجتهادن یه کلمه ای را عوض میکنن، خب این خیلی به اصطلاح پیش اهل فن پسندیده نیست. ما در اینجا در مقام نسخه شناسی این باید اون نسخه گیرمون بیاد که آیا کدام نسخه اصحه. ممکن هست این اشتباه از خود شیخ باشه، بسیار خوب، شیخ طوسی معصوم که نیست، ممکن اشتباه کرده باشه، یا ممکن درست باشه ما نفهمیم، اینو توجه بهش داشته باشید. بله از نظر اجتهادی همون قرائنی که مرحوم آقای خویی میفرمایند درسته، موسی بن القاسم از روات صفانه، معاویه بن وهب حتی یک موردم روایت از صفان نداره. اما یه نکته ای که ما عرض میکنیم که اینجا هم نوشتیم بعد باز پشیمون شدیم خطک زدیم که تو چیزای شما نیامده، این نکته وجود داره که صفوان ابن یحیی موسی بن جعفر رو ادراک کرده، از اصحاب حضرت رضا هست، موسی بن جعفر رو ادراک کرده، روایت از امام جواد هم صلوات الله و سلامه علیه ابو جعفر داره، از امام هادی هم داره، تو ذهن من هست، از امام هادی هم داره، این صفوانه. و آقای معاویه ابن وهب از اصحاب حضرت کاظم، از اصحاب حضرت صادق هست، از اصحاب حضرت کاظم هست، یعنی اشتراک معاویه ابن وهب و صفوان ابن یحیی در امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه. طبقه شون همین جوره که ایشون میفرماید، ما حتی دقیق تر عرض کردیم که این طبقه پنجمه، او طبقه ششم، پنجمی از ششمی میتونه نقل بکنه، ششمی از پنجمی میتونه نقل بکنه، اما بالعکس نمیشه. اما در اینجا چون اشتراک در موسی بن جعفر وجود داره، امکان عقلی وجود داره که در اینجا به خصوص معاویه ابن وهبی که استاده اسبقه در مورد این خبر حالا یک به اصطلاح چیزی داشته باشه، مشکلی داشته باشه، بیاد از صفوان نقلش بکنه، ممکنه اون طریق خودش گیری داشته باشه وقتی خواسته جمع و جور بکرده، تنها کسی که الان راه داره صفوانه، بیاد از صفوان سوال بکنه، استادی از شاگرد خودش بیاد سوال بکنه، طریقش رو متصل بکنه، اینجوری نداره، مشکل نداره، میشه، منتها این نفی استبعاد میکنه، اینی که ما عرض میکنیم عرض کردم این اشکال به آقای خویی تلقی رشه، این که مرحوم آقای خویی جزمی بفرمایند 100% او غلط و این درست، در رجال و در نقل و نسخه اینجوری نمیتونیم ما قضاوت بکنیم. بله اجتهادن فرمایشات شما همه متینه، یک بارت هم نداریم که معاویه ابن وهب از صفان روایت درک کرده باشه، متعدد داریم صفوان از معاویه ابن وهب، حالا ایشون فرمودن یا نه، صفوان از معاویه ابن وهب روایت در میکنه، طبقش هم همین جوره. ما در اینجا اجتهادن همینه که ایشون میفرمایند، اما امکان عقلی این مطلب وجود داره. علی ای حال سند طبق اونچه که اجتهاد مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا بود و این اجتهاد هم قوی است، این سند تمام میشه، موسی بن القاسم طبقه ششم ثقتون روایت رو نقل میکنه از صفوان ابن یحیی، ایشون هم ثقتون اجل از توثیق طبقه ششم، صفان ابن یحیی روایت رو نقل میکنه از علا ابن رزین. علا ابن رزین کان ثقتن وجیهن. نجاشی میفرماید شیخ میفرماید جلیل القدر ثقتن، علامه میفرماید و کان جلیل القدر ثقتن. ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن مسلم و محمد ابن مسلم هو من اجلاء الاصحاب، از طبقه چهارم دیگه محمد ابن مسلم. پس روایت صحیحه طبق سند مرحوم شیخ، البته با تصحیح اجتهادی که به عمل آمد در تهذیب. روایت یه سند دیگه هم داره که این سند دیگه رو برای خاطر جمعیمون باید نقل بکنیم، چون این سندی که تا حالا خوندیم از تهذیب بود، این قابل تصحیحه. فرمایش مرحوم آقای خویی هم فرمایش متین است، قویه، اجتهادیه. عرض کردید در اجتهادم غلط و صحیح 100% و چیز نداریم ما؟ بله، اجتهاد متین است و فرمایش ایشون تمام روی این اجتهاد هم سند صحیحه. اما روایت سند دیگر صحیحی داره که اسناد صدوقه، که او این مشکل رو نداره، این رو ما داریم. و سند اینه: صدوق در کتاب توحید اسناد آخر الى علا ابن رزین داره. ما رواه عن ابیه، پدر ایشون علی ابن حسین ابن بابوی ابن بابوی معروف فقیه محدث جلیل القدر طبقه نهم، روایت رو نقل میکنه از محمد ابن موسی ابن المتوکل. محمد ابن موسی ابن المتوکل علامه و ابن داوود، ایشون رو توثیق میکنن، ایشون هم طبقه نهمیه. حالا علی ابن الحسین ابن بابوی و محمد ابن موسی ابن متوکل دوتایی روایت رو نقل میکنن، یعنی به فرض کسی مثل مرحوم آقای خویی توثیقات علامه و ابن داوود رو قبول نکنه در محمد ابن موسی ابن متوکل، علی ابن حسین ابن بابوی در وثاقتش حرفی نیست. وقتی دوتا از یه نفر نقل میکنن دیگه گیر نیست که یکیش وثاقتش تمام باشه. این دو بزرگوار روایت رو نقل میکنن باز از دو نفر، از سعد ابن عبدالله و عبدالله ابن جعفر جمیعاً. خب وقت گذشت، فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.